تراک 136 صفحه 534. ذالک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخرته عذاب عظیم. کلمه خزی به معنای فضیحت و رسوایی است و چون معنای جمله روشن است می گذاریم. بعضی از مفسرین به این جمله استدلال کردند به اینکه صرف جاری کردن حد الهی که یا قتل است و یا بدار آویختن و یا قطع دست و پا و یا نفی بلد باعث نمی شود که عذاب آخرتی مجرم برطرف شود. پاورقی یکم. و این استدلال تا حدودی حق است. الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم، یعنی مگر آن محاربی که قبل از دستگیری توبه کرده باشد و اما بعد از دستگیر شدن و قیام دو شاهد بر این که او شمشیر کشیده و یا کسی را کشته دیگر توبه حد شرعیش را بر نمی دارد. و اما این که فرمود فعلمو ان الله غفور رحیم کنایه است از برداشته شدن حد از آنان در آن صورت که قبل از دستگیری توبه کرده باشند. پس در واقع این آیه از مواردی است که مغفرت به غیر امر اخروی تعلق گرفته، چون معنایش این است که چنین کسی در صورتی که توبه کند لازم نیست خود را به محکمه معرفی نموده و اقرار به قتل کند تا حاکم حکم اعدامش را صادر و اجرا کند تا گناهش آمرزیده شود، بلکه همین که خود و خدا توبه کند حدش آمرزیده و یا ساقط می شود. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله. راغب در مفردات میگوید کلمه وسیله به معنای رساندن خود به چیزی است با رغبت و میل، و این کلمه از نظر معنا خصوصی تر از کلمه وسیله است، برای اینکه در وسیله معنای رغبت نیز خوابیده، ولی در وسیله چنین نیست و بیش از رساندن به چیزی دلالت ندارد، چه اینکه این رساندن با رغبت باشد و چه بدون رغبت. خدای تعالی در قرآن کریم فرموده وابتغوا الیه الوسیله، و حقیقت وسیله به درگاه خدا مراعات راه خداست، به اینکه اولا به احکام او علم پیدا کنی و در ثانی به بندگی او بپردازی و ثالثا در جستجوی مکارم و عمل به مستحبات شریعت باشی. و این وسیله معنای نظیر معنای کلمه قربت را دارد. پاورقی دوم. و چون وسیله نوعی توسل است و توسل هم در مورد خدای تعالی که منزه از مکان و جسمانیت است، توسل معنوی و پیدا کردن رابطه است که بین بنده و پروردگارش اتصال برقرار کند و نیز از آنجا که بین بنده و پروردگارش هیچ رابطه‌ای به جز ذلت عبودیت نیست، قهرن وسیله عبارت است از اینکه انسان حقیقت عبودیت را در خود تحقق دهد و به درگاه خدای تعالی وجهه فقر و مسکنت به خود بگیرد. پس وسیله در آیه شریفه همین رابطه است. و اما علم و عمل که راغب کلمه را به آن معنا گرفته، از لوازم معنای وسیله و از ادوات رساندن خود به حقیقت عبودیت است و این بسیار واضح است، مگر آنکه راغب خواسته باشد علم و عمل را بر خود این حالت اطلاق کند. پاورقی ها 1. مجمع البیان جلد 3 و 4 صفحه 188. 2. مفردات راغب صفحه 523 و 524. ادامه متن. از همینجا روشن می شود که مراد از جمله و جاهدوا فی سبیلهی مطلق جهاد است، یعنی اعم از جهاد با نفس و جهاد با کفار است، برای اینکه این جمله متصل به جمله قبل است که در آن وسیله عبارت بود از مطلق هر چیزی که بنده را با پروردگارش مرتبط می سازد و دلیلی هم در کلام نیست که خصوص این جمله را مقید کند به جهاد با کفار. علاوه بر این دعایه بعدی هم که مشتمل بر تعلیل است با این معنا که مراد از جهان مطلق جهاد باشد مناسب تر است. و با این حال ممکن هم هست که بگوییم مراد از جهاد قتال با کفار است، از این نظر که در جمله مورد بحث جهاد مقید شده به قید در راه خدا و در قرآن کریم هر جا که سخن از امر به معروف آمده و دنبالش جهاد با کفار ذکر شده، در آنجا جهاد مقید شده به در راه خدا، به خلاف مواردی که منظور از کلمه جهاد اعم از قتال با کفار و جهاد با نفس بوده که در آن موارد قید نام برده نیامده، مانند آیه زیر که می‌فرماید والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین، پاورقی یکم. بنابراین امر به جهاد در راه خدا و قتال با کفار بعد از امر به ابتغای وسیله به سوی خدا از باب امر به خاص بعد از امر به عام است، تا اهتمام گوینده را نسبت به خاص بفهماند. و ای بسا که امر به ابتغای وسیله به سوی خدا بعد از امر به تقوا نیز از همین قبیل، یعنی از باب ذکر خاص بعد از عام باشد، چون میتوان گفت که وسیله معنای خاص‌تر از تقوا دارد. تقوا جنبه دفع ضرر و وسیله جنبه جلب نفع دارد. چه بسیار کسانی که در زندگی کمال تقوا را دارند ولی به خاطر نداشتن وسیله که مصداق اعلای آن ولایت ائمه دین علیهم السلام است به رستگاری نرسند. مترجم پاورقی یک. و کسانی که به خاطر ما جهاد می کنند، ما آنان را به راه های خود هدایت می کنیم و محققا خدا با نیکوکاران است. سوره عنکبوت آیه 69. ادامه مد. ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض. ظاهر این دعایه که قبلا هم به آن اشاره کردیم این است که تعلیلی باشد برای مضمون آیه قبلی، و حاصل مضمون آیه سابق و این دعایه این است که بر شما واجب است تقوا پیشه کنید و به درگاه خدا وسیله‌ای بجویید و در راه او جهاد کنید. برای اینکه انجام این دستورات در برگرداندن عذاب از شما بسیار مهم و مؤثر است، آن هم عذابی علیم و دائمی، و هیچ راه چاره دیگری نیست که جای این دستورات را بگیرد. برای اینکه به خدا کفر ورزیدند و در نتیجه تقوا و تهیه وسیله برای درگاه خدا را و جهاد در راه او را نادیده گرفتند. اگر فرزند تمامی آنچه در زمین است را که منتها چیزی است که فرزند آدم عادتاً آرزوی داشتن آن را دارد داشته باشند و فرزند به همان برابر دارایی دیگری هم به آن اضافه شود و بخواهند همه آنها را برای برطرف کردن عذاب روز قیامت بدهند، کسی نیست که این معاوضه را از آنان قبول کند و عذابی بسیار دردناک دارند. بسیار میکوشند و میخواهند از آتش که همان عذاب علیم و دردناک از خارج شوند، ولیکن خارج شدنی نیستند، برای اینکه عذاب نام برده خالد و مقیم است تا ابد از آن جدا نمی شود. در آیه مورد بحث اشاره است اولا به اینکه عذاب چیزی است که لازمه بشر و اصل در سرنوشت و نزدیک به اوست و تنها عاملی که می تواند آن را از انسان دور بسازد و برگرداند ایمان و تقواست. همچنان که آیه زیر نیز به این معنا اشاره نموده و می فرماید و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا و نظر الظالمین فیها جسیا. پاورقی یکم. و نیز آیه زیر که می فرماید ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. پاورقی دوم. و ثانیاً به اینکه فطرت اصلی انسانیت نسبت به تعلم از آتش هرگز در انسانها از کار نمی افتد و روزی نخواهد رسید که انسانی دارای چنین فطرتی نباشد، یعنی در آتش بیفتد و ناراحت نشود و در آتش بودن و از آتش در آمدن برایش فرق نکند و به منظور بیرون آمدن از آتش تلاشی نکند. و سارق و سارقتو فقطعوا ایدیهما. حرف واو در اول آیه شریفه به اصطلاح استینافی است، یعنی میرساند که مجدداً کلام جدید و تازه آغاز می شود و این کلام در مقابل تفصیل، یعنی احکام هر موضوعی را جدا جدا ذکر کردن است. و حرف واو خاصیت حرف اما را دارد که انهو فرمود اما مرد و زن دوز را چنین کنید و اما توبه کاران ایشان را چنان. و به همین جهت حرف فا بر سر خبر، یعنی جمله فقط او ایدیه هما در آمده، برای اینکه به طوری که گفتن در معنای جواب برای کلمه اماست. پاورقی سوم. و اما اینکه کلمه ید دست را به صیغه جمع ایدی آورده، با اینکه هر انسانی دو دست بیشتر ندارد و طبق قاعده باید با صیغه تثنیه بیاورد و بفرماید فقطعوا یداهما، پس دو دست آن زن و آن مرد را قطع کنید. بعضی از مفسرین گفتند علتش این بوده که چنین استعمالی شایع است. خود ما هم وقتی می‌خواهیم بگوییم دو دست من درد می‌کند می‌گوییم دست‌هایم درد می‌کند. پاورقی‌ها 1. و احدی از شما انسان‌ها نیست مگر آن که به آتش وارد و نزدیک می‌شود. این سرنوشتی است حتمی از ناحیه پروردگارت برای کل بشر. بعد از آن که همه به آتش نزدیک شدند، آنگاه افراد با تقوا را نجات می‌دهیم و ظالمان را در آنجا به حال خود وا می‌گذاریم، در حالی که از در التماس روی به زانو نشسته باشند. سوره مریم آیه 72. 2. محققاً جنس بشر در زیانکاری است. تنها کسانی از این خطر رهایی می‌یابند که ایمان آورده و اعمال صالح کنند. سوره عصر آیه 2 و 3. 3. تفسیر فخر رازی جلد 11 صفحه 223. ادامه متن. ولی وجه صحیح این است که بعضی از اعضای بدن آدمی و یا بیشتر آنها جفتی است، مانند دو طرف پیشانی، دو ابرو، دو چشم، دو گوش، دو دست، دو پای، دو قدم و غیره. وقتی به ضمیر دو نفر و یا به دو چیز و دو نفر اضافه شود، قهرن دو جفت می شود. ساده تر بگویم، دو دست دو نفر چهار دست می شود و چهار دست جمع است. پس درباره دو نفر باید به صیغه جمع بگوییم اعیون هما و ایدیه هما و ارجل هما و امثال آن. و چون وضع در مورد اعضای جفتی بدن انسان چنین بوده، رفته رفته این وضع را درباره اعضای تکی بدن نیز سرایت دادن. یعنی وقتی خواستند بگویند من پشت و شکم آن دو نفر را از ضربت شلاقم پر از سیاهی کردم، میگویند ملعت و ظهوره ما و بطونه ما زربا و زهر و بطن را به صیغه جمع می آورند. با اینکه زهر و بطن دو نفر زهرین و بطنین است. در قرآن کریم هم اینطور تعبیر آمده و فرموده ان تتوبا الالله فقد سقط قلوبکما. پاورقی یکم. و کلمه ید به معنای عضوی است که از شانه ها شروع و به سر انگشتان ختم می شود. پاورقی دوم. و مراد از آن در آیه مورد بحث آنطور که سنت تفسیر کرده دست راست است و قطع ید هم با قطع آن از شانه صادق است و هم با قطع قسمتی از آن و قطع به معنای بریدن به وسیله ی آلت قطع است. پاورقی ها 1. با اینکه دلهای شما دو نفر منحرف شده، اگر توبه کنی توبه شما قبول می شود. سوره تحریم آیه 4. 2. مجمع البیان جلد 3 و 4 صفحه 190. ادامه متن. جزاءً بما کسبا نکالاً من الله. ظاهراً کلمه جزا در موضع حال از قطع باشد، قطعی که از جمله فقطعوا فهمیده می شود و معنای آیه در مجموع چنین است که دست دزد را قطع کنید، در حالی که این قطع عنوان کیفر داشته باشد، کیفر در برابر عمل زشتی که کرده اند، و در حالی که این بریدن عذابیست از ناحیه خدای تعالی. کلمه نکال به معنای عقوبتی است که به مجرم می دهند تا از جرائم خود دست بردارد و دیگران هم با دیدن آن عبرت بگیرند. و این معنا یعنی نکال بودن قطع مصحح و باعث آن شده که جمله فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله یتوب علیه بر آن متفرع شود، که حاصل آن تفریع چنین می شود. حال که قطع دست دزد نکالیست از خدای تعالی تا شخص عقوبت شده و از گناه خود برگردد، پس اگر دزدی بعد از دزدیش توبه کند و خود را اصلاح نماید، به طوری که دیگر پیرامون دزدی نگردد که همین معنای توبه را تثبیت می کند، خدای تعالی توبه اش را می پذیرد و مغفرت و رحمتش به وی بر می گردد. برای اینکه خدای تعالی غفور و رحیم است، همچنان که خودش فرموده ما یفعل الله و بعذابکم ان شکرتم و آمنتم و کان الله شاکرن علیما. پاورقی یکم. در آیه مورد بحث یعنی در مسئله بریدن دست دزد مطالب بسیار دیگری هست که مربوط به فقه هست و باید آنها را در کتب فقهی دید. پاورقی یک. عذاب کردن شما به چه کار خدا می آید اگر شما شکر گذار باشید و ایمان آورید، با اینکه خدا خودش نیز شکر گذار و علیم است. سوره نساء آیه 147. ادامه مد: الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض. این آیه در موضع تعلیل مطلب آیه سابق است که سخن از قبول توبه سارق و سارقه داشت و می‌فرمود اگر آن مرد و این زن دزد توبه کنند و بعد از آن که ظلم کردند خود را اصلاح نمایند، خدای تعالی توبهشان را می‌پذیرد. برای اینکه خدای سبحان بعد از آن که مالک آسمان ها و زمین است و بعد از آن که هر مالکی می‌تواند در مملکت و مایملک خود و در رعیت و ملک خود هر حکمی که دوست می‌دارد بکند و هر اراده‌ای که بکند چه عذاب باشد و چه رحمت به کرسی بنشاند، یکی را عذاب و یکی دیگر را آمرزش بدهد تا ببینی حکمت و مصلحت چه اختزا کند، پس او میتواند سارق و سارق را اگر توبه نکنند عذاب کند و اگر توبه کنند بیامرزد. والله علا کل شیء قدیر. این جمله نیز تعلیل جمله قبل است، یعنی جمله له ملک السماوات والارض، که میخواهد بفرماید ملک به ذمه میم از شون قدرت است، همچنان که ملک به کسره میم از فروع خلقت و ایجاد و یا به عبارتی از قیمومت الهیه است. توضیح این که خدای تعالی خالق همه اشیا و پدیدارنده آنهاست، پس هیچ چیزی نیست مگر آنکه خودش و هر اثری که دارد از آن خدای سبحان است. اوست که دهنده هر داده است و من کننده هر چیزی است که نداده، پس او می تواند در هر چیزی تصرف کند و این همان ملک به کسره میم است که خود خدای تعالی درباره آن می فرماید قل الله خالق و کل شیء و هو الواحد القهار، هاورقی یکم. و نیز می فرماید الله لا اله الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما فی السماوات و ما فی الارض، هاورقی دوم. علاوه بر این که خدای تعالی به حکم این آیات خالق اشیا و آثار آنهاست، قادر است بر این که هر گونه تصرفی را که اراده کند بنماید، زیرا هر چیزی که فرض شود ذاتش و آثار ذاتش از اوست، پس او می تواند حکم خود را در آن چیز به کرسی بنشاند و اراده خود را به اجرا درآورده و عملی سازد. ملک به ذمه میم و سلطنت هم همین است، پس خدای تعالی مالک است برای اینکه قیوم بر هر چیز و سلطان و ملک است و برای اینکه قادر بر نفوذ دادن مشیت و اراده خیش بوده و از آن عاجز نیست. پاورقی ها: 1. بگو الله آفریدگار هر چیز است و او یگانه و قهار است. سوره رعد آیه 16. 2. سوره بقره آیه 255.